نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا هستید، هر جایی که هستید و در اولین لحظه های شروع سه‌شنبه در ایران 23 اردیبهشت ماه رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فردا است و 45 دقیقه آینده با شما هم تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که گزارش ها و گفتگوهای این برنامه رو تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم حسین قویمی که با من در استودیو است.
با درود فراوان، چهارمین دور از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حالی قرار است روز سه‌شنبه در وین برگزار شود که به گفته عباس عراقچی آغاز نگارش متن مکتوب توافق نهایی هسته‌ای در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. چهارمین دور از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 23 تا 26 اردیبهشت ماه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود و قرار است در این دور از مذاکرات طرفین توافق اولیه را نهایی و مکتوب کنند. در این رابطه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت همه موضوعات مربوط به مذاکرات گام نهایی قبلا مورد بحث قرار گرفته است. و گفت تلاش میکنیم در مذاکراتی که از فردا آغاز میشود این دیدگاه ها به هم نزدیکتر و نهایتا روی کاغذ بیاید و مکتوب شود. در خبر دیگر، گروه ناظر تحریم های سازمان ملل در گزارش ایران را به اتخاذ روش های فریبکارانه برای فرار از تحریم ها متهم کرده است. در این گزارش از پنهان کردن لوله های تیتانیوم در محفظه های فلزی گرفته تا استفاده از صنعت پتروشیمی به عنوان پوششی برای به دست آوردن قطعات مورد نیاز در راکتور آب سنگین عراق را در بر می گیرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در خبر اختصاصی از آخرین گزارش این گروه که وظیفه نظارت بر رژیم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بر عهده دارد گزارش داده است. بر پایه این گزارش، تلاش‌های تهران در زمینه تهیه غیرقانونی مواد لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ممکن است به دلیل مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ کند شده باشد. اما این گزارش می‌گوید یک توضیح احتمالی می‌تواند این باشد که تهران یاد گرفته است چگونه در زمینه به دست آوردن قطعات و مواد حساس مورد نیاز خود بر سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی غرب غلبه کند. در خبر دیگر، شورشیان هوادار روسیه در منطقه دونتسک اوکراین روز دوشنبه تشکیل یک دولت مستقل را اعلام کردند و خواستار پیوستن به روسیه شدند. دنیس پوشیلین از رهبران خودخوانده شورشیان دونتسک در سخنانی که خبرگزاری روسیه آن را منتشر کردند گفت بر پایه نتایج همه پرسی ما مردم جمهوری خلق دونتسک اعلام می‌کنیم که اکنون این جمهوری دارای حاکمیت و دولت است. از گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس در این باره چنین برمی‌آید که شورای عالی و شورای امنیتی تشکیل شده توسط حکومت خودخوانده جمهوری خلق دونتسک عالی‌ترین نهادهای این جمهوری خواهند بود. دولت روسیه هنوز به بیانیه شورشیان هوادار خود واکنشی نشان نداده، ولی کرملین اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که قصد فوری برای الحاق این دو منطقه به خاک خود را ندارد. در آفریقا، فرماندار ایالت برونو در نیجریه اعلام کرد که اطلاعاتی درباره مکان نگهداری دختران ربوده شده نیجریایی به دست آورده است. 4 هفته پس از ربوده شدن این دختران و فرار شماری از آنها، پلیس بین‌الملل و دولت اسرائیل برای یافتن آنها اعلام آمادگی کردند. دولت فرانسه نیز پیشنهاد کرده که نشستی درباره گروه تروریستی بوکو هرام در فرانسه با حضور سران کشورهای آفریقایی برگزار کند. ماه گذشته 276 دختر از مدرسه‌ای در شمال شرق نیجریه ربوده شدند و سپس گروه بوکو هرام که مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده گرفته اعلام کرد که خیال دارد آنها را در بازار بفروشد. و آخرین مرحله از انتخابات 36 روزه لوکسابا یا مجلس سفلای هند روز دوشنبه به پایان رسید. راه یافتگان اصلی به مجلس در پی این انتخابات که بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان محسوب می شود، دولت یا دولت ائتلافی آینده هند را تشکیل خواهند داد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه بین ایران و پاکستان برای جلوگیری از پولشویی.
باور می است که با سنی بودن و روابطی که با پاکستان دارن، جیش العدل و جندالله پاکستان در حمایتشان بی‌غرض نیست.
مدیریت منابع آب و برداشت ها از آب‌های زیرزمینی مهمترین نگرانی دستان در کانون محیط زیست در ایران.
بودجه برداشت آب زیرزمینی منفی است، به این منظور که اون که آب از سفره زیرزمینی برداشت میشه در داخلش ریخته نمیشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه ادبی ما رو میشنوید، نمای دور نمای نزدیک. ابتدای مجله نیمه شب سری میزنیم به کشور همسایه خودمون. نخست وزیر پاکستان در سفر دو روزش به ایران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و همینطور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد. تفاهم نامه هایی هم بین ایران و پاکستان در این دیدارها امضا شد. در مورد این تفاهم نامه ها بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه در دومین و آخرین روز از سفرش به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این دیدار طرح خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان، مسئله ناامنی در مرز مشترک ایران و پاکستان و گسترش روابط میان دو کشور از جمله مسائلی بود که رهبر جمهوری اسلامی بر آنها تاکید داشت. آیت الله خامنه ای گفت برای گسترش روابط نباید منتظر اجازه کسی بود. او افزود آمریکا از جمله دولت‌هایی است که تلاش دارد میان ایران و پاکستان فاصله ایجاد کند. البته غیر از آمریکا دولت‌های دیگری نیز در این خصوص فعال هستند. او گفت برخی عمدن تلاش دارند تا در مرز طولانی دو کشور ناامنی ایجاد کنند و ما نمیتوانیم باور کنیم که این قضایا طبیعی و غیر عمدی باشد. خبرگزاری ایسنا در ادامه آورده است که آیت الله خامنه ای گروه های تکفیری را خطری برای همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی دانسته و گفته است اگر با گروه های تکفیری مقابله نشود آنها صدمات و ضربات بیشتری به دنیای اسلام خواهند زد. نواز شریف در حالی سفر خود به ایران را به پایان برد که از روزها پیش خبرگزاری‌های بین المللی این سفر را در مرکز توجه خود داشتند و آن را تلاشی از سوی پاکستان در راستای ترمیم روابط آسیب دیده و تنش آلودش با ایران تلقی کردند که ربوده شدن مرزبانان ایرانی اوج آن بود. مقامات ایرانی پاکستان را به کمکاری و تعلل در یافتن مرزبانان متهم می‌کردند و پاکستان هم می‌گفت گشته‌ایم و نیافته‌ایم. رادیو فردا در این باره دیدگاه احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و کارشناس مسائل پاکستان را جویا شده است.
مقامات ایرانی ادعا کردن جهش العدل و جندالله از طرف پاکستان حمایه میشه. روی دی اصل معضله که حکومت پاکستان بار انکار کرده. گروه های شیعه که در پاکستان فعال هستند، اینها گاه و بیگاه پاکستان مشکلاتی داشته. روی دی اصل شما میفهمین که پاکستان با طارق اعظم و کسای دیگری گروه های دیگری ایجاد کرد که اونا شیعه را میکشند. بلان باور می است که با سنی بودن و روابطی که با پاکستان دارن جهش و جندالله پاکستان در حمایتشان بی‌غرض نیست.
خبرگزاری فرانسه اخیراً در گزارشی به نقل از صاحب نظران نوشته بود که پاکستان سنی مذهب در تلاش است تا تعادلی در روابطش با ایران شیعه و عربستان سنی مذهب برقرار کند. این خبرگزاری در ادامه آورده است از سال گذشته که نواز شریف به قدرت رسید، پاکستان به شدت به سوی عربستان گرایش داشته. کشوری که یک وام 1.5 میلیارد دلاری به پاکستان داد، وامی که به تقویت شدید پول ملی پاکستان روپیه انجامید. یکی از مسائل تنش آلود میان ایران و پاکستان طرح خط لوله گاز ایران به پاکستان است که آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نواز شریف آن را مطرح کرد. او خواهان گسترش روابط دو کشور و فعال شدن طرح خط لوله گاز ایران به پاکستان بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کار بر لوله‌کشی 7.5 میلیارد دلاری برای صادرات گاز ایران به پاکستان 4 سال پیش آغاز شد، اما پاکستان 3 ماه پیش اعلام کرد که ادامه کار را متوقف می‌کند. به گزارش ایسنا، نواز شریف به رهبر جمهوری اسلامی گفته است تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا این طرح به نتیجه برسد. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین در پاکستان و کارشناس مسائل پاکستان، میگوید این طرح محتاج زمان است.
با حضور هندستان، پاکستان علاقمندی نشان نداد و علاقمندی نشان داد که گاز ایران به پاکستان برسد، اما ایران اونقدر گازی که پاکستان را کفایت کنه نداره. ایران میخواست این گاز را از ترکمنستان به وارد ولی به پاکستان بفرسته که او تا هنوز نتیجه نداده. میتونه روی مذاکرات روش بسه ولی نتیجهش وقت و زمان ضرورت داره.
نواز شریف روز یکشنبه نیز با رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد و گفت که کشورش مصمم است در از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. نواز شریف همچنین گفته است که تمام تلاشش را در مورد احیای خط لوله گاز نیز به کار خواهد گرفت. نواز شریف که ظهر دوشنبه به مشهد رفته بود، عصر دوشنبه ایران را به مقصد پاکستان ترک کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. یک گزارش محرمانه جدید از طرف کارشناسان سازمان ملل تهیه شده که نشون میده جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم ها روش های به گفته این گزارش فریبکارانه رو به کار برده. گزارش ناظران تحریم های سازمان ملل که نسخه ای از اون روز دوشنبه توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده، میگه در به کار بردن این روش ها دولت ایران از جمله دوله های تیتانیوم رو در محفظه های فلزی مورد استفاده در صنعت پتروشیمی پنهان کرده و از اون به عنوان پوششی برای به دست آوردن قطعات مربوط به راکتور آب سنگین عراق استفاده کرده. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
خبر اختصاصی روز دوشنبه خبرگزاری رویترز میگوید که گزارش محرمانه گروه ناظران سازمان ملل در آستانه دور جدید گفتگوهای اتمی جمهوری اسلامی ایران و اعضای 5+1 در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. ناظران سازمان ملل در گزارش خود میگویند که اعمال دولت ایران میتواند این گونه توجیه شود که آنها آموختند چگونه اقدامات خود را در خرید اجزای حساس و مواد مورد نیاز از دید تیزبین سرویس‌های اطلاعاتی پنهان سازند. رویترز میگوید یکی از مواردی که در گزارش ناظران سازمان ملل آمده پنهانسازی لوله‌های تیتانیوم در محفظه‌های فلزی است که قرار بود از چین به مقصد ایران فرستاده شوند. این لوله ها از سوی یک شرکت چینی به نام شرکت حمل و نقل بین المللی لوتکا اوشن به آدرسی در تهران خیابان ولی عصر حمل می شده است. گزارش ناظران سازمان ملل با 10 عکس و تصویر همراه است که چگونگی جاسازی لوله های تیتانیوم در محفظه های فلزی را نشان می دهند. در مورد استفاده احتمالی از لوله‌ها در برنامه هسته‌ای ایران توضیحی داده نشده و تنها به این نکته اکتفا می‌شود که تحقیقات ناظران سازمان ملل در این زمینه ادامه دارد. نمونه دیگری که در گزارش ناظران سازمان ملل به عنوان فریبکاری حکومت ایران ذکر شده، مربوط به تلاش‌های تهران طی 2 سال گذشته برای تهیه شیرهای پمپ آلمانی و هندی است که قرار بوده در راکتور آب سنگین عراق مورد استفاده قرار گیرند. پرونده یکی از این موارد همینک در آلمان در دست بررسی است. رویترز به نقل از متن این گزارش محرمانه اضافه کرده که بین سالهای 2007 تا 2011 میلادی 1767 شیر مخصوص پمپ به کمپانی صنایع تکنیکی مدرن MITech فرستاده شده، در حالی که این شرکت از سال 2010 میلادی به دلیل فعالیت‌های خلاف قانون در ارتباط با راکتور اتمی عراق تحت تحریم بوده است. گزارش ناظران تحریم‌های ایران در ارتباط با شیرهای مخصوص پمپ حاوی سندی است که بیانگر آن است که تهران چگونه از فعالیت‌های مشروع در صنایع پتروشیمی به عنوان پوششی جهت تهیه تجهیزات ممنوعه مربوط به راکتور آب سنگین عراق استفاده کرده است. این سند از کامپیوتر یک تبعی ایرانی به دست آمده که سرپرست ناظر بر شبکه تهیه کالاها بوده است. آلمانی‌ها این سند را در اختیار سازمان ملل متحد قرار دادند. به گزارش رویترز، راکتور عراق در شکل فعلی خود می‌تواند برای ساخت بمب اتمی پلوتونیوم تولید کند. گروه ناظر تحریم‌های سازمان ملل در همان حال می‌گوید که راکتور عراق می‌تواند رادیو ایزوتوپ‌هایی تولید کند که در زمینه‌های پزشکی و مقاصد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. آمریکا و متحدان اروپاییش از جمهوری اسلامی ایران خواستند که یا راکتور آب سنگین عراق را تعطیل کند و یا اینکه آن را به یک راکتور آب سبک تبدیل کند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است که با ایجاد تغییرات در این راکتور مخالفتی ندارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. تا اینجای برنامه اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواهید بیشتر در موردش بشنوید و بخونید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. میتونید با جزئیات بیشتر مطالب رادیو رو اونجا هم دنبال کنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه بدون نام بردن از گروه یا جریان سیاسی از جمله گفت برای انجام کارها نباید از دیوار بالا رفت. انتقادهای اصولگرایان تندرو و شماری از هواداران محمود احمدی نژاد به سیاست‌های دولت حسن روحانی هفته گذشته با ابراز وجود گروهی به نام دلواپسان وارد فاز تازه‌ای شد. گروه موسوم به دلواپسان با تاکید بر مخالفتشون با توافقنامه ژنو اعلام کردند که نگرانیشون فقط توافقنامه ژنو نیست. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته هلال احمر در تهران بدون نام بردن از گروه یا جریان سیاسی گفت برخی فکر میکنند اگر از دیوار بالا برویم فردی انقلابی هستیم و موجب میشود که سرعت عمل ما بالا رود و زودتر به هدف برسیم. اما راه درست به گفته آقای روحانی آن است که راه صحیح را بیابیم و در ورودی آن را بشناسیم و آن را درست باز کنیم. این اظهار نظر کلی واکنشی است که ظاهراً آقای روحانی به انتقادهای روزهای گذشته به سیاستهای خارجی دولت از سوی تندروهای اصولگرانشان می‌دهد. همایش هفته گذشته گروه موسوم به دلواپسان در محل سابق سفارت آمریکا در تهران آشکارترین مخالفتی بود که با سیاست‌های دولت روحانی می‌شد. در این همایش که شماری از چهره‌های تندرو و بعضاً هوادار رئیس جمهوری پیشین حضور داشتند، با اتکا به رهبر جمهوری اسلامی اینطور وانمود شد که دولت در مخالفت با نظر آقای خامنه‌ای توافقنامه ژنو را امضا کرده است. از جمله جواد کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس گفت:
مقام منزل رهبری می‌فرماید من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی‌کنم، اما خوشبین نیستم. به این جمله و گزارشی که جناب آقای روحانی در این گزارش اخیرشون در صدا و سیما موقعی که مجری سوال کرد در مورد توافقنامه هسته‌ای نظرتون چیست، ایشان جواب می‌دهد خوشبینی و بدبینی در دنیای سیاست معنا ندارد. ما سراغ نداریم هیچ رئیس جمهوری از اول انقلاب تا الان این گونه خودش جسارت بدهد در برابر نظر صریح مقام معظم رهبری این گونه بیاید و جواب بده.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که هم مذاکره کنندگان و هم خود رئیس جمهوری و دیگر اعضای دولت بارها بر این نکته تاکید کردند که رهبر جمهوری اسلامی شخصا در جریان کامل این مذاکرات و توافق‌ها بوده و هست. آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه بار دیگر در دیدار با نظامیان گفت:
توصیه من همیشه به مسئولین اینه، میگم در کار سیاست خارجی، در کار مبادلات بین المللی، در مسائل گوناگون هر چه تلاش و ابتکار هست به خرج بدید. من موافق با تلاش و ابتکار و پیشرفت و مذاکره و از این حرفا هستم.
سخنران دیگری در همایش دلواپسان گفت تنها توافقنامه ژنو نیست که دلواپسان را نگران کرده است.
شما فقط بحث توافقنامه ژنو را گرفتید. خبردار آقای سید حسن نصرالله اشکش جاری بود در دیار و دیدار هیئتی که از کمیسیون امنیت ملی شما خبردار
از محمد صادق جوادی عصار روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد پرسیدم فعال شدن گسترده مخالفین دولت حسن روحانی در یکی دو هفته گذشته را چگونه میتوان توضیح داد؟
یکی از عمده ترین دلایل نزدیک شدن به زمان گفتگوهای پایانی است. جریان منتقد دولت داره تلاش میکنه که از چند جهت حضور خودش رو در این مذاکرات به ثبت برسونه. اولا میخوان سهم خودشون رو در پیروزی های احتمالی بیشتر کنن و بالا ببرن. دوم اینکه اگر آفتی یا اشکالی در انتهای راه متوجه تیم مذاکره کننده شد، اینا از قبل یه موضع انتقادی گرفته باشن، بگن که ما از قبل هم میگفتیم و میدونستیم که شما دارین بد عمل میکنین. اگر این دولت بتواند مناقشات فیما بین ایران و دول غربی رو از بین ببره، شاهد رونق اقتصادی، یه رونق سیاسی و یک نوع گشایش اعتباری در ایران خواهیم بود و در این صورت جریان راست اگر خودشو سهیم نکرده باشه، اون وقت خیلی نمیتونی در پوزیشن مدعی قرار بگیره و سهم خواهی بکنه. بنابراین اونا وقتی که توی این شرایط احساس میکنن دولت آقای روحانی به تنهایی داره این کار انجام میده، اگر دولت روحانی در این مقطع با دست پر برگرده و مذاکرات رو به نفع طرفین، بازی همون با جهتگیری برد برد، ساماندهی بکنه، دستش برای حل مناقشات داخلی و از جمله پاسخگویی به مطالبات ملی بازتر خواهد شد و باز شدن دسته دولت زمینه رو فراهم خواهد کرد برای حضور پررنگتر حامیان دولت رو انتخابات آینده مجلس.
در ورای همایش موسوم به دلواپسان، مخالفین دولت در چند روز گذشته هم با برگزاری دو تجمع خیابانی بدون مجوز قانونی دولت را به چالش کشیدند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید از رادیو فردا و ما از شما خواستیم که در مورد همین موضوع با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو بگذارید. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه در وین در اتریش از سر گرفته میشه و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های متضادی رو در مورد این موضوع نشون دادند. با ما تماس بگیرید و بگید. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید بنویسید که در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که در قوانین ایران در مورد حق انتخاب کار توسط زنان مشکلی وجود نداره. وزارت کار و رفاه اجتماعی گفته در دیداری با دامی بیا هنری، مدیر اداره استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، در وزارتخانه‌اش در امور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دخالت نمی‌کنه. از بهروز کارونی بشنویم.
کلئوپاترا دامبیا هنری، مدیر اداره استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، پس از دیدار با نمایندگان برخی از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده کارگری مانند اتحادیه زنان کارگر ایران و مجمع عالی کارگران و همینطور تشکل‌های کارفرمایی و نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سفر خود به تهران پایان داد. به گزارش سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیدار با این مقام سازمان بین‌المللی کار از جمله گفت در ایران زنان می توانند هر کاری را بخواهند انتخاب کنند و در قوانین هیچ گونه تبعیضی در انتخاب حق کار وجود ندارد. نظر خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان مقیم آلمان، را در این مورد می پرسم. خانم مقدم میگوید که در قانون کار و قانون اساسی ایران تبعیضی در زمینه اشتغال بین زن و مرد وجود ندارد و میافزاید
طبق ماده 11-17 قانون مدنی، مرد میتونه زن رو با توجه به مصلحت خانواده از شغلی که داره منع بکنه و این کاملا قابل سوء استفاده و قابل تفسیر هست.
این فعال حقوق زنان در این حال به این موضوع اشاره میکند که دختران حق تحصیل در برخی از رشته‌های مورد علاقه‌شان را ندارند.
از همون دانشگاه منع شدن از شغلی رو که بهش علاقه‌مند هستن. میخوام بگم که این صحبت‌های کلی که بله دو تا قانون رو بذاریم بگیم در این هم قانون اساسی هم قانون کار هیچ تبعیضی وجود نداره، این یه خورده خیلی خوشبینانه و ساده انگارانه است. ولی اگر بخوایم به عمق داستان نگاه بکنیم میبینیم که تبعیض خیلی زیاده.
خدیجه مقدم همچنین تأثیر فقر بر خانواده‌ها را مهم می‌داند و اون را یکی از دلایل تبعیض در اشتغال به حساب می آورد.
از ابتدای اینکه بچه میخواد تحصیل بکنه تبعیض وجود داره به خاطر مسئله فقر اقتصادی و فقر فرهنگی. یعنی حتی بین مردها تبعیض وجود داره به خاطر اینکه جامعه طبقاتی و شکاف طبقاتی وحشتناکه. طبق سرشماری سال 90 مرکز آمار، الان ما 9,719,000 نفر در کشور بی سواد مطلق داریم، یعنی این بیسوادان مطلق چطوری آزادن که هر شغلی رو که دوست دارن انتخاب بکنن؟ انتخاب خودشون نیست، اجباریه که بهشون تحمیل شده که بیسوادن و نمیتونن شغلی رو که دوست دارن انتخاب کنن.
ایران مقابل نامه شماره 111 سازمان بین المللی کار را امضا کرده است. این مقابل نامه بر عدم تبعیض جنسیتی، نژادی، دینی و سیاسی در اشتغال تاکید میکند. در این میان یکی دیگر از موضوعاتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد، مناسبات این وزارتخانه با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بود. آقای ربیعی گفت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه تسهیلگر، حمایتگر و باغبان است و افزود در این وزارتخانه به شدت مداخله را ممنوع کرده است. سخنان آقای ربیعی در شرایطی ابراز شده است که اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در جهان بارها رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های کارگری در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و آن را ناقض مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار دانستند که تهران آنها را پذیرفته است. در همین ارتباط شارون بارو دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحت عنوان ربودن فعالان کارگری باید متوقف شود، خواستار پایان بازداشت، تعقیب قضایی و بدرفتاری با فعالان کارگری زندانی شد. موضوع کودکان کار نیز یکی دیگر از محورهای سخنان علی ربیعی بود. او گفت حجم کودکان کار در ایران قابل مقایسه حتی با کشورهای منطقه و توسعه یافته نیست و بسیار کم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا تعداد کودکان کار در ایران بین 1 تا 2 میلیون تن برآورد می شود. با این همه شماری از کارشناسان بر این باورند که آمار واقعی بیش از این است. در این حال به نوشته سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر اداره استانداردهای سازمان بین‌المللی کار در دیدار با علی ربیعی گفت که این سازمان باید با آن وزارتخانه همکاری داشته باشد تا این پیام را بتوان به جامعه جهانی منتقل کرد که به گفته او اقدامات مثبتی در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
26 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. یک گفتگو بشنویم. معاون وزارت ورزش و جوانان ایران گفته نتیجه تحقیقات این وزارتخانه نشون میده ارتباط پیش از دانشگاه دختران و پسران نسبت به 30 سال گذشته 3 برابر شده و زمان شروع رابطه جنسی هم به دوره راهنمایی رسیده. همکارم حسن جعفری در همین زمینه گفتگو کرده با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، و از او پرسیده آماری که معاون وزارت ورزش و جوانان ارائه کرده تا چند اندازه فراگیر و جامعه.
آماری که آقای گلزاری به اون ارجاع میده برای تحلیل خودش، بر اساس گفته خودشون از یک کار میدونی بر روی تعدادی از نوجوانان به دست اومده و بنابراین تا حدودی میشه گفت که اگر نمونه گیری که انجام شده نمونه گیری علمی باشه تا حدود زیادی میتونه این نزدیک به واقعیت باشه، اما با توجه به اینکه چنین موضوعاتی در جامعه ایران موضوعات ممنوع و پدیده‌ای هستن که در موردشون نه بحث زیاد میشونه صورت بگیره نه به طور علنی و باز چه در سطح خانواده ها چه در سطح رسانه ها میشه در موردشون بحث انجام بگیره، بنابراین حدس این که تا چه اندازه این آمار میتونن دقیق باشن خیلی مشکله. آمارهای دیگه‌ای که وجود داره کم و بیش رقم‌های بالایی را مطرح میکنن در مورد رابطه جنسی بین جوان‌ها، ولی همه اینها کارهای بسیار محدود هستن و قابل تعمیم احتمالاً به همه جامعه ایران و همه بخش‌های جامعه ایران دست کم نیستن.
آقای پیوندی، وجود چنین پدیده‌ای یعنی پایین اومدن سن رابطه جنسی آیا پدیده‌ای منحصر به ایرانه؟
همه جوامع دنیا مواجه هستن با چنین پدیده‌هایی، ولی جوامع موفق میشن از طریق رسانه‌ها، نظام آموزشی، نهادهای اصلی که در کار جامعه پذیری جوان ها هستن به نوع دیالوگ عمومی در این زمینه دامن بزنن به طوری که جامعه و جوان ها در این موارد حساس باشن، بتونن نظرشون رو بگن و به خصوص از رفتارهای نابهنجار در این زمینه جلوگیری کنه. یعنی اون چیزی که میتونه نامطلوب و آسیب اجتماعی در بیاد اینه که مخفی کاری ها، ممنوعیت ها و پنهان کاری هایی که تحمیل بشه به نسل جوان، اونا رو وادار بکنه دست به کارهایی بزنن که برای اونها خطرات بهداشتی یا خطرات مربوط به سلامتیشون داشته باشه.
آقای پیوندی، از نگاه جامعه شناسی وجود رابطه بین نوجوانان تا کجا به هنجار و طبیعی حساب میشه؟ منظورم اینه که پایین اومدن سن رابطه جنسی در ایران رو اساساً باید مشکل حساب کرد؟
ببین، رابطه بین دو جنس مخالف یا رابطه جنسی یا رابطه عاطفی بین دو نفر یه پدیده ایست که خیلی طبیعی بین جوانای جامعه شکل میگیره و با تحولاتی که در دو سه دهه گذشته در همه دنیا و از جمله در خود ایران هم رخ داده، سن این رابطه کمتر شده و جوانها به دلایل مختلف از جمله گسترش رسانه‌ها، انفجار رسانه‌ای یا رشد فردیت جدید یا جایگاه جدیدی که یه گروه اجتماعی به نام جوانها در جامعه پیدا کردن، همه اینا باعث شده که این سن پایین بیاد و در همه دنیا این بحث مطرح باشه. اما مشکل جامعه ما به نظر من اینه که اینها بحثایی نیستن که بتونن آزادانه و باز در جامعه مطرح بشن، یعنی پدران، مادران، معلمان، جامعه شناسا، روان شناسا و خود جوانا در این بحث به طور آزاد شرکت بکنن و جامعه یه نوعی این موضوع رو به طور رو در رو ببینه، باز ببینه و بتونه در موردش فکر بکنه. من فکر می‌کنم که ما چه بخوایم چه نخواهیم نمیتونیم جلوی مدرن شدن جامعه و متجدد شدن جامعه رو بگیریم و اگر همچین کاری هم بکنیم در عمل ما جامعه رو میبریم به طرف کارهای زیرزمینی و کارهای پنهانی که عواقب و نتایجش بسیار برای جامعه وخیم‌تر هست. یعنی راه حلایی که جامعه ما تا امروز انتخاب کرده برای برخورد با این مسائل راه حلایی یا ممنوع کردن بوده و یا اینی که با حرکت از یه گفتمانی که بر اساس ترس، گناه، سرکوب و چیزهای مشابه است تلاش کرده که جلوی چنین پدیده‌هایی رو بگیره و یا منکر چنین پدیده‌هایی به کلی بشه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه. حسن جعفری از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام دوباره میکنیم به شمایی که بیدار هستید در ایران به خصوص و همراه رادیو فردا هستید. هر جایی که هستید امیدواریم 15 دقیقه آینده هم بتونید با ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با حسین قویم.
با درودی دیگر بار، چهارمین دور از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حالی قرار است روز سه‌شنبه در وین برگزار شود که به گفته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه با عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران، آغاز نگارش متن مکتوب توافق نهایی هسته‌ای در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. گروه ناظر تحریم های سازمان ملل در گزارش ایران را به اتخاذ روش های فریبکارانه برای فرار از تحریم ها متهم کرده است. در این گزارش از پنهان کردن لوله‌های تیتانیوم در محفظه های فلزی گرفته تا استفاده از صنعت پتروشیمی به عنوان پوشش برای به دست آوردن قطعات مورد نیاز در راکتور آب سنگین عراق را در بر می‌گیرد. شورشیان هوادار روسیه در منطقه دونتسک اوکراین روز دوشنبه تشکیل یک دولت مستقل را اعلام کردند و خواستار پیوستن به روسیه شدند. فرماندار ایالت برونو در نیجریه اعلام کرد که اطلاعاتی درباره مکان نگهداری دختران ربوده شده نیجریایی به دست آورده است. و ده‌ها تن از سرنشینان قایقی که حامل 400 مهاجر بود روز دوشنبه در نزدیکی سواحل جنوبی ایتالیا نجات یافتند. آخرین مرحله از انتخابات 36 روزه لوک سبا یا مجلس سفرای هند روز دوشنبه به پایان رسید. و نشست نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران شامگاه دوشنبه در وین به پایان آمد. یک مقام آگاه به رادیو فردا گفت که قرار است نتیجه مذاکرات امروز در گزارش ماه ژوئن شورای حکام آژانس منعکس شود. و یکی از معاونان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که نتیجه تحقیقات این وزارتخانه نشان می‌دهد که ارتباط دختران و پسران در ایران و پیش از دانشگاه نسبت به 30 سال گذشته 3 برابر شده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. این مجله نیمه شب سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه هست و خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید، دنبال رادیو فردا در فیسبوک بگردید و اونجا هم خبرها رو دنبال کنید. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی ادبی رادیو فرداست که هر هفته این ساعت باز پخشش رو میشنوید. این هفته درباره نمایشگاه کتاب تهران خواهید شنید اگر همراه مهرداد قاسم‌فر بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده. متشکریم که با ما بودید در طول مجله نیمه شب رادیو فردا. هر جای کسی شب و روز بر شما خوش.
نمای دور
نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب و نشر در ایران با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این برنامه گزارشی است درباره 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که روز شنبه گذشته به کار خود بعد از 10 روز پایان داد. و 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز شنبه در شرایطی به کار خود پایان داد که انتظارها برای برگزاری نمایشگاهی بهتر از 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را چندان نتوانست برآورده کند. در گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های داخل ایران و از جمله ایسنا منتشر کردند، همچنان از بازار کساد کتاب و ناشران ناراضی سخن گفتند. نارضایتی از میزان فروش، مدیریت، نحوه برگزاری و تدارکات نمایشگاه و دیگر نارسایی‌های همیشگی این نمایشگاه سالانه. از سوی نه تنها چندین عنوان کتاب نیز از غرفه‌های ناشران حاضر در نمایشگاه به دلایلی چون نداشتن مجوز جمع‌آوری شد، به رغم توصیه حسن روحانی در روز افتتاحیه مبنی بر اینکه
صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم.
نیروی انتظامی تهران با فرستادن گشت ارشاد از همان روز اول با بازدید کنندگان به دلایلی چون مشکل حجاب برخورد کرد. در روز پایانی نمایشگاه علی لاریجانی رئیس قوه مقننه ایران در نمایشگاه کتاب حاضر شد و تعدادی از ناشران درباره مسائل نشر و کتاب با او گفتگو کردند. آقای لاریجانی نیز در سخنانی با اشاره به چرخه اقتصاد نشر و وضعیت کساد آن در بخشی از سخنانش گفت:
پیشنهاد میکنم اون مسئله اصلی که این چرخه اقتصادی نشر هست رو مورد توجه جدی قرار بدید که دوستان عزیز در ناشرین یه حیات فعالی در این بخش پیدا بکنن.
در واقع رئیس مجلس ایران مشکل اصلی نشر و کتاب ایران را چرخه اقتصادی نشر اعلام می‌کند و به عنوان راه حل پیشنهاد می‌دهد که می‌توان بخشی از یارانه تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ناشرین اختصاص داد. او در توضیح این پیشنهاد می‌گوید با فراز و نشیب‌های موجود 50,000 میلیارد تومان درآمد برای یارانه‌ها داریم که اگر 1,000 آن یعنی 50 میلیارد تومان را به ناشرین به عنوان کمک بدهیم، سلمه‌ای به عالم وارد نمی‌شود و می‌توان 50 میلیارد تومان را در کل مخارج برای بخش نشر در نظر گرفت. یک کارشناس حوزه کتاب و فرهنگ ایران اما میگوید که این راه حل آقای لاریجانی ارائه مسکن است برای نادیده انگاشتن مشکلات دیگر. علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد ایران:
من فکر میکنم این سخنان آقای لاریجانی بیشتر نوعی دادن حق به سکوت و یا آرام بخش به گروه محدودی از ناشران هست که هنوز امید دارند که بهره بردن از سهمیه کاغذ و یارانه و اینجور مسائل که بیشتر نوعی حمایت اقتصادی هست جلوی متضرر شدن اونها رو بگیره، ولی حتی همون گروه محدود ناشران هم اینها رو به عنوان دورنمای روشن برای نشر ایران نمیبینند. همین نمایشگاه خودش به خوبی نشون میده که حتی کتابهایی که وزارت ارشاد مجوز اونها رو صادر میکنه اجازه حضور در نمایشگاه نداره. گروه زیادی از ناشران مستقل و تعیین کننده فضای فرهنگی ایران اجازه حضور در نمایشگاه ندارن یا ترجیح میدن که نباشن. امکانات نمایشگاهی در فقیرترین شرایط ممکن تدارک دیده میشه. همه این شرایط در کنار این که به قول ناشران میبینیم که فضای خرید عقضیه در اطراف نمایشگاه فعالتر از فضای خریدن کتابه، همه اینها نشون میده که با همه تلاشایی که وزارت ارشاد کرده نتونسته فضای نشر ایران رو دگرگون بکنه.
یک فعال حوزه نشر الکترونیک نیز میگوید که مشکل اصلی کتاب و نشر در ایران نه کمبود بودجه بلکه سیاست‌های رسمی حاکم بر این حوزه است. تینوش نظمجو:
ببینید توی بخش کتاب و توی بخش نشر مهمترین چیز این نیستش که حالا ناشرها یه مقدار پول داشته باشن که کتاب چاپ کنن یا حتی تعداد بیشتری کتاب چاپ بکنن. الان ایران همچنان کشوری هستش که بیشتر از هر کشور دیگه حتی اروپایی داره کتاب منتشر میکنه. مشکل اساسی نشر در واقع خواننده است. یعنی کشوری که اختصاص نمیده بودجه رو برای اینکه توی بخش آموزش و پرورش، توی بخش اطلاع رسانی، توی بخش کتابخانه سازی راههایی رو به وجود بیاره برای اینکه مردمش کتاب خون بشن، در صورتی که ما میدونیم که ایران کشوری هستش که تعداد کتابخانه خونش خیلی کم هستش. مهمی نیستش که چقدر پول میخوان بذارن، مهم اینه که چیکار میخوان بکنن. آیا میخوان جدی فکر بکنن یا اینکه میخوان دوباره یه سری پول و یه سری سوبسید در اختیار ناشرا بذارن و مشکل از سر خودشون باز کنن.
در جریان دیدار علی لاریجانی از مراسم اختتامیه نمایشگاه کتاب، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران از رئیس مجلس ایران خواست که برای حل مشکل نشر ایران در زمینه معافیت مالیاتی ناشران و کتاب فروشان اقدام کند. علی اصغر رمضان‌پور میگوید این خواسته ها به تنهایی حلال مشکلات نشر ایران نیست.
میشه گفت که این حرف حد اکثر این که بیانگر بعضی از خواسته های جزئی گروهی از ناشرانه و بیانگر خواسته های اصلی جامعه نشر ایران، یعنی خواسته های نویسندگان، خواسته های پدیدآورندگان آثار، خواسته های خوانندگان نیست. بخش عمده نشر رو در واقع باید در پدیدآورندگان آثار و در خوانندگان آثار دید. وقتی خوانندگان آثار میبینن خواسته اونها برای جلوگیری از تشدید سانسور با بی‌اعتنایی مواجه میشه، وقتی که خوانندگان کتاب اعتماد خودشون رو به کتابهایی که منتشر میشه از دست دادن، وقتی که نویسندگان از پیش در فضای خود سانسوری میدونن که نمیتونن خیلی حرفا رو بزنن و به این ترتیب فعالان اصلی حوزه نشر راهی برای سخن گفتن ندارن و فقط سخنان محدود شده به خواسته های جزئی بعضی از ناشران. بنابراین من فکر میکنم که آنچی که در این جلسات رسمی گفته میشه بیانگر مسائل اصلی نشر نیست و بیشتر حاشیه ایست برای تفره رفتن از مشکلات اصلی که نشر ما در ایران با اون روبروست.
با این حال آنچه که معضل اصلی فضای کتاب و کتابخانی ایران است، در جریان برگزاری این نمایشگاه شاید از زبان خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عنوان شد، جایی که در مراسم افتتاحیه گفت
دولت در پی سانسور دولتی نیست، باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
این در حالی است که حتی وزیر ارشاد علی جنتی که خود در ابتدای نشستنش بر مسند وزارت ارشاد گفته بود که سانسور کتاب پیش از مرحله چاپ آن را حذف خواهد کرد، بعد از مدتی این قول را پس گرفت و از غیر عملی بودن آن سخن گفت. از سوی هستند کسانی که معتقدند در شرایط فعلی نظام سیاسی ایران واقع بینانه آن است که حذف سانسور غیر ممکن است و تنها میتوان همین نظام سانسور را قانونمند کرد. این عقیده است که معاون سابق وزارت ارشاد آن را رد میکند. علی اصغر رمضان‌پور:
نه، این نگاه نگاه واقع بینانه ای نیست. این نگاه نگاه بسیار محافظه‌کارانه ایه، به این دلیل که ما از یک شرایط آرمانی آزادی حرف نمیزنیم، از یک شرایط آرمانی برابری حقوق ناشران و نویسندگان حرف نمیزنیم. ما داریم در مورد حداقل‌های حرف میزنیم که تا همین چند سال پیش در ایران امکان پذیر بوده. یعنی ما لازم نیست برای اینکه مسئله سانسور رو از این بحران شدید خودش برداریم بیایم و رژیم سیاسی رو در ایران عوض بکنیم. در همین رژیم، در همین شرایط میشه منصفانه تر عمل کرد، میشه دامنه سانسور رو تا این حد تنگ نگرفت، میشه به همین وزارت ارشاد بسنده کرد و 10 تا دستگاه امنیتی رو نذاشت بالا سر ناشران و نویسندگان. اون وقت ما خواهیم دید که چه ظرفیت گسترده‌ای در ایران وجود داره.
نمایشگاه کتاب تهران 27 سال است که با مشکلاتی در صورت و در ساختار خود که به گفته کارشناسان بازتابی از روح و سیاست‌های حاکم بر فضای نشر و کتاب ایران است، برگزار شده است. مشکلاتی که به نظر می‌رسد تنها عمیق و عمیق‌تر شدند. آنچه که شنیدید گزارشی بود از 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
بخشید یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایل تو رو بلکنی آقا
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی هست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داری؟
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوز آپ.
داریم خوب. 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه 3 خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.